بسم الله الرحمن الرحیم. در ورزش باستانی یک اتفاق خیلی مهم و ارزشمند افتاده و اون تلفیق فرهنگ جوانمردی، تلفیق ادب جوانمردی با ورزشه. حالا تناسب جوانمردی و ورزش از نظر فیزیولوژی اخیراً به اثبات رسیده. من مقاله ای رو میخوندم، شما اطبای محترم باید کمک کنید به این جور پژوهش هایی که بعضا انجام میگیره. اینا ممکنه یه پژوهش ساده باشه یا آقای یه گوشه ای انجام داده، باید بیاد محور قرار بگیره، برای کشور برنامه بشه. یک بررسی کرده بود چرا توی گود زورخونه رو سرشونه ها کار میکنن و اینکه آقایون رو این سرشونه ها کار میکنن چه قدرتی رو بیشتر درشون موجب میشه که ترشح بکنه، که موجب حالا ربط داره به جوانمردی. البته اونجا تو اون مقاله جوانمردی ننوشته، ولی با یه بررسی دیگه شما میتونید فاصله شو حس بکنید. شما میدونید تو گود زورخونه خب بله یه مقدار توی بقیه بخش های بدن فعالیت میشه. نمیدونم چه حکمتی، چه تدبیری اون قدیمی ها به کار میبردن. تو هر موضوعی، معماریش همینطوره، طب ایرانیش همینطوره، نمیدونم خیلی از موارد دیگه. حالا ببینید این مسئله خیلی مهمه. ورزش آیروبیک چه ربطی داره به فرهنگ ما؟ چه پیام انسانی داره؟ اصلا فرهنگش چیه؟ انگار فرهنگ نداره، یا یه فرهنگی داره مال ما نیست، یا یه فرهنگ دستساز غلط داره. ولی فرهنگ باستانی شعراش هم باهاش تناسب داره، ادبش هم باهاش تناسب داره، حتی تناسب فیزیولوژیک. اون مقاله رو من نمیدونم باید به کجا داد، که حتی نویسنده مقاله هم خودش زیاد به نظر من تو وادی نبود که چه اثر فرهنگی داره همین ورزش باستانی. ولی کسی نگاه میکنه میبینه تناسب‌های فوق‌العاده‌ای توش هست. الان مثلا ورزش فوتبال برای خودش یه فرهنگی داره، فرهنگش اصلا مورد تایید ما نیست. پول خیلی تعیین کننده است اونجا، در حالی که تو ورزش باستانی میبینید یه چیزای دیگه است که تعیین کننده است. توی انقلاب اسلامی از این جور اتفاق‌ها افتاد، مثلا بسیجیگری، نظامیگری، جنگیدن یه فرهنگ خاصی پیدا کرد با شهدا، وصیت‌نامه‌هاشون، خاطراتشون. مثلا سیگار کشیدن و قلیون کشیدن و بعضی از کلمات مستهجن گفتن بین رزمندان رایج نیست. میتونست باشه. همین الان بعضی از کشورها هستن رزمنده‌هاشون توی اینجور موضوعات معافن. من دیگه نمیخوام با جزئیات بگم. در حالی که این فرهنگ ورزش باستانی با ورزش ممکنه ابتداعاً زیاد متناسب به نظر نرسن، آدم فکر کنه این دوتا رو از دو جا گرفتن ریختن یه جا. از یه جای دیگه مهر علی ابن ابی طالب هست، از یه جای دیگه هم خواستن بدنکاری بکنن، اینا رو گذاشتن کنار هم دیگه. ولی دقت که میکنه آدم میبینه نه، اینا جنسشون جنس هم دیگه است. من الان معتقدم فرهنگ فوتبال تصنعی کنار فوتبال قرار گرفته. فوتبال خودش فوق‌العادگی داره، جاذبه‌ش هم بعد دلیل همون عناصر فطری است که توش هست. یکیش زندگی جمعیه که ما اصلا اینو کم داریم، همه برای یکی، یکی برای همه. اصلا هر لحظه تو این بازی دیده میشه هارمونی 11 نفر، هماهنگی 11 نفر با هم دیگه. متاسفانه فکر میکنم کار فرهنگی زیاد توش نمیشه. نه اینکه یه فرهنگی رو یه جای دیگه بیاریم توی فوتبال که تناسب نداشته باشه، یعنی با ذات خود فوتبال وقتی نگاه میکنیم میتونه یه فرهنگ دیگه ای داشته باشه. کما این که بسیج و جهاد و شهادت و اینا میتونه یه فرهنگی داشته باشه که بعد دیدیم این فرهنگو داشت و پیدا کرد، فرهنگ مثبتی که باید داشته باشه. من حالا نمونه های دیگری رو میتونم مثال بزنم. به نظر من مثلا آقای دکتر غریب، فرهنگ پزشکی که باید تو پزشکی باشه با خودش داشته، یا مثلا اون قسمی که میخوره یه پزشک، اینا جزء پزشکیه. زیاد از دو جا نیومده کنار هم دیگه قرار بگیره. و میدونید هر صنفی، پلیس بالاخره هی هم دیگران رو دعوت میکنه به قانون، قاضی، خب اینا به مرور زمان باید یه فرهنگی توشون جاری بشه. این فرهنگ رو باید، یکی از قضات محترم از مسئولین قوه قضاییه میگفتش که ما رفتیم یه کشوری، خب قوه قضاییشون رو بررسی کردیم و تجربهشون رو برداشتیم، حالا اسم نبرم، از همین کشورهای اسلامی، ولی خب تو این زمینه پیشرفت‌هایی دارن، حالا نه اینکه زیاد برجستگی داشته باشن. دو سه مرتبه در خلال این تبادل تجربه ازشون پرسیدیم که شما یه قاضی مثلا دزدی میکنه، یا دزدی که چه عرض بکنم، رشوه میگیره یا اینجوری میکنه، چی کارشون میکنید؟ اینا بحث رو عوض کردن، رفتن یه جای دیگه. دوباره سه باره وقتی ازشون پرسیدیم، گفت چرا اصلا این حرفا رو میزنید؟ ما اصلا نمیگیم این حرفا رو، اصلا خوب نیست، اصلا تصورش هم بده. ایشون که داشت برای من تعریف میکرد، من یاد حاج آقا دولابی افتادم که حالا یه حرفایی میزد، یه مقدار متفاوت بود. میگفت اینقدر نگید این کار بد و نکن، این کار بد و نکن، اصلا اسمشو نبر، خودش یه هوایی داره، اون هواش خوب نیست. میگفت بله ممکنه پیش بیاد، ولی ما سعی میکنیم اینقدر فرهنگ قوه قضاییه رو از این مسئله دور کنیم، خود اون کلی. و ایشون این محقق، یعنی یکی از نیروهای علمی قوه قضاییه است، این آقایی که به من این حرفو میزد، میگفتش که مثلا بعد از 3-4 سال به من میگفت میدونید ما یه بررسی کردیم از اون وقتی که گفتن ما قاضی نابکار گرفتیم، اونجا دو تا قاضی، اونجا دو تا وکیل، اونجا دو تا چی، گرایش افراد ناتو به قوه قضاییه افزایش پیدا کرده. میگه والا اینکه مثلا باید، چون فرهنگ باید با فرهنگ درست کرد دیگه، با پلیس و بگیر و ببند که نمیشه فرهنگ رو درست کرد. قوه قضاییه برای خودش این فرهنگی داره، پزشکی فرهنگی داره. ولی الان مشکلی که ما داریم این است که یه مقدار فرهنگ‌ها دستکاری شده، طبیعی نیست. مادری کردن خودش یه فرهنگی داره، اصلا مامان معلوم، معناش معلومه دیگه، مامان مامانه، بابا باباست. یه زمانی این حرفا خیلی خوب فهمیده میشد، الان اینقدر نقشا قاطی شده دیگه واقعا سخت گفتن این حرفا. ما حالا یکمی قدیمی تر هستیم، میاد میگه خب من مادرم، دلم میسوزه با بچه این کار رو میکنم، این بچه عکس العمل اینجوری نشون میده. میگم مامان خب شما باید اینجوری رفتار کنی، نباید این کار رو بکنی، شما مامان باش. میگه مامان باش یعنی چی؟ ما خیلی قدیمی هستیم. مامان بودن هم برای خودش یه فرهنگی داره، یه آداب و رسومی داره، تناسب با خصلت‌های او. بابا بودن هم، ولی مثلا در آخر الزمان فرهنگ دستکاری میشه. به همین دلیل تو روایت میفرماید که مردا شبیه زنا میشن، زنا شبیه مردا. خیلی جالبه ها این نکته در روایت. چرا در آخر الزمان اینجوری میشه؟ ما این همه اقوام نابود شده داشتیم، شبیه اونا نمیشیم. مشکلات ما آخر الزمان مشکلات خاص خودشه، یکیش اینه، زنا شبیه مردا میشن، مردا شبیه زنا میشن. میدونید چرا؟ به دلیل اینکه در آخر الزمان تخصص، مهارت، سرمایه گذاری برای تغییر فرهنگ و برای ایجاد فرهنگ کاذب افزایش پیدا میکنه. الان این یه تا توانمندیه که دارن رسانه ها، اداره کنندگان رسانه ها، اداره کنندگان مثلا علوم شناختی یه نمونشه که میان بدون این که طرف اراده بکنه و آگاهی داشته باشه رفتاراشو تغییر میدن، روحیاتش هم تغییر میدن، حتی شاید تغذیه هم اثر بگذاره. ما تو روایات داریم فلان سبزی رو مثلا نباید خورد فلان. رفته بودم بنده کانادا، اونجا بالاخره یه محیط های باز دیگه، حالا تو ایران هم ما زیاد اینجور محیط های باز میریم، چیز نوآوری نیست برای ما، ولی اونجا یه کسی بلند شد گفتش که جلسه پرسش و پاسخ توی دانشگاه تورنتو بود یا نه یه دانش واترلو یه همچین جایی بودیم، بعد گفتش که مثلا ویژگی های گوشت گاو از نظر انگل و یه چیزای اینجوری بیشتر هست از گوشت خوک، وقت اسلام چرا این گوشت رو حلال کرده و حرام اونو حرام کرده. گفتم من علت حرمتش رو نمیدونم، شاید دانش بعدن بهش برسه، ولی اونی که تو روایت اومده اینه که گوشت خوک به خاطر داشتن انگل یا نداشتن انگل نیستش که حرام شده. دلیلی که تو روایت آوردن اینه که صفات ژنتیک خاصی رو منتقل میکنه که یکیش بیغیرتیه. یه خانومی جیغ کشید، خود با چی شد مثلا بد شد الان خوب شد چی شد؟ گفت من اینجا توی مؤسسه‌ای کار میکنم، یعنی هیجان خودش رو اول با یه داد ابراز کرد، فارسی هم سخت صحبت میکرد، که ما صفات ژنتیک روی حیوانات و انسانها رو چیز گیاهان رو داریم کار میکنیم، حتی گیاهان هم این وضعیت رو دارن دیگه. ما جرأت کردیم دوتا روایت در مورد گیاه هم مثلا گفتیم، سبزی شاهی رو دیگه مردا نخورن مثلا، یه چیزای اینجوری اتفاق افتاد، یه جرأت بده. گفت خیلی عجیبه برای من اسلام این چیزا رو توجه داشته. گفتم حالا داشته دیگه الحمدلله به خیر گذشت. یعنی این تیکه سوال جواب رد شد، رفتیم قسمت‌های بعدی که حتی اینا رو هم دستکاری میکنن برای اینکه فرهنگ‌ها رو دستکاری کنن. شما میدونید امروز عصر تکنولوژی در علوم شناختیه و علوم شناختی بدون اراده افراد رو فرهنگا کار میکنن دیگه. ابزار دیگری که میتونه فرهنگا رو تغییر بده هست از اینترنت و قبلش فیلم سینمایی و سریال ها و چی کار دیگه انجام میدن دیگه، شما خودتون بهتر میدونید چه قوقاییه. آخرالزمان مردا شبیه زنا میشن، زنا شبیه مردا. اصلا شما به حلال حرامش کاری نداشته باشید، اصلا دستورات اسلام و احکام اسلامی و حجاب اینا رو بذار کنار، اصلا فکر کنید هیچ کدوم اینا نیست. میدونید آدما نقشای خودشونو گم بکنن چه بیچارگی پدید میاد. زندگی از حالت نچرال و نمیدونم طبیعیش خارج میشه. الان دیگه یکی از کلماتی که خیلی خوبه تو جهان صحبت بشه وضع طبیعی. وضع طبیعی رو دارن دستکاری میکنن و قدرت پیدا کردن در آخر الزمان وضع طبیعی انسانها رو دستکاری کنن. وضع طبیعی هر شغلی فرهنگ خودشو داره. وضع طبیعی فرهنگ ورزش همون فرهنگ گود زورخونه است. وضع طبیعی فرهنگ پزشکی فرهنگ خاص خودشو داره. وضع طبیعی فرهنگ پرستاری فرهنگ خاص خودشو داره و فرهنگ آخوندی فرهنگ خاص خودشو داره. فرهنگ این فرهنگ ها، حالا اینا رو من مقدمه قرار دادم یه چیزی بگم. بیاید ما بریم فرهنگ ها رو برگردونیم سر جاش. از کلمه اخلاق هم استفاده نکنیم، کلمه فرهنگ، سبک زندگی، چون اخلاق رو میدونید دیگه زود اینم میگن خب اخلاق که نسبیه، کی گفته این ارزش‌های اخلاقی برقراره، و بعد خرابش میکنن. ولی آداب کلمه خیلی خوبیه، میدونید دیگه این کلمه ادب هم تو فارسی بسیار فخیم و خیلی زیباست، هم ادب بیشتر به رفتار و فرم‌ها و فرم‌های تکرار شدنی اشاره داره، هم ادب جنبه فرهنگی داره، مثلا آداب این جامعه با آداب اون جامعه با هم فرق میکنه. والا به خدا این به خاطر کوهستانی بودن و دشتی بودن منطقه شون هم هست. تو روایات داره کسانی که تو دشت زندگی میکنن این خصلت رو بیشتر دارن، کسانی که توی کوهستان زندگی میکنن این خصلت رو بیشتر دارن. اصلا بنا نیست این فرهنگا شبیه هم دیگه بشه. اصلا ما باید با هم یه متفاوت باشیم که اصلا تنوعی باشه. ما میریم تو آفریقا، دوباره الان تو ایران اصلا فرهنگ غذا خوردن ببخشیدا به گند کشیده شده. بنده هر جای ایران میرم جوجه کباب میذارن. این مال کجا بود؟ اصلا بابا غذا شما چی میخورید؟ میگه نه حاج آقا بفرمایید. میگم بابا خونتون الان خونت چه غذایی داری؟ میگه فلان. میگم اینو بردار برای خانومت. میگه غذای خوبیه دیگه، مهمونیه. اون غذایی که خانومت همین الان پخت. میگه آقا مثلا اون چیه؟ اشکنه است یا غذای من؟ همون رو بردار بیار. مثلا برنج غذای یزدیا بوده، همه برنج میخورن. خب شما بهتر میدونید برنج چیکار میکنه. حالا بگذاریم، قاطی شده به فرهنگ. به فرهنگ وقتی میخوایم برسیم باید از کلمه ادب استفاده کنیم، آداب. بعد اولیاء خدا چقدر مقید بودن به فرهنگ، چقدر مقید بودن به آداب. امیرالمومنین دست مهمان خودش رو شست، بعد آب رو داد دست پسرش، فرمود بریز دست پسریشون. بعد به پسره برگشت فرمود که ببین من نمیخواستم به تو بی احترامی کنم، تو مهمان من هستی، من باید، ولی خواستم احترام پدرت پیش تو حفظ بشه، پسرم روی دست تو آب بریزه که من پدر و پسر رو یکسان نگرفته باشم. اینا رو بهش میگن آداب. رسول خدا میفرماد انا ادیب الله و علیون ادیبی. ادب خیلی کلمه زیباییه. اخلاق اصلا مال ما نیست. حالا یه جای دیگه اومده بگذاریم، اینو دعوا رو راش نندازیم. یه دفعه شما چهار تا حدیثی کلمه اخلاق توش هست میارید و بحث به هم میریزه. اخلاق بخش آداب اجتماعیه. این چیزی که الان میگن اخلاق به معنای ارزش‌های از غرب اومده، اصلا مال ما نیست. حالا رو بذاریم کنار. ما در دین یه بخشی داریم به نام احکام، یه بخشی داریم به نام آداب. آداب اتفاقا خیلی قومیتیه. کلیاتشو دین میگه. جزئیاتشو اقوام باید با طبیعت خودشون بسازن. درسته؟ بعد مجموعه این آداب رو امروزه بهش میگن فرهنگ. این بهترین تعریف از فرهنگه. وقتی تعریف فرهنگ رو اینقدر گل و گشاد میکنی که عقاید و همه چی رو در بر میگیره، دیگه اون دیگه شلوغش کرده دیگه. این دیگه فرهنگ نیست که، دینم یه جایی داره برای خودش. بعد الان شما متاسفانه کلمه ادب رو گذاشتن کجا؟ دارالتأدیب، روی زندانی که بچه‌های بزهکار رو دستگیر میکنه. وقت پرورش رو گذاشتن رو آموزش پرورش، تربیت رو گذاشتن روی ببخشید حالا من دوباره به این درد دلا کشته میشم. تربیت مال موجود بیشعوره در لغت، پرورش هم همینه. به همین دلیل میگن پرورش گل و گیاه، پرورش اندام، تربیت بدنی. درسته؟ یعنی مال تو لفظ عربی قدیم هم هیچ وقت نمیگن انبیا مربیان، میگن هدایت کننده هستن. مثلا شما کلمه تربیت توی کلمات اسلامی نمیبینید. سرچ کنید اما کل آیات و روایات بزنید ببینید چند تا میاد. یه دونه روایت داره به اشاره، تربیت مال مادره برای طفل شیرخوار که شعور خاصی نداره. یه بار اهل بیت فرمودن ما شیعیانمون رو تربیت میکنیم، منظورش این بوده که من مثل مادر باش برخورد میکنم، ولی کلمه تربیت اصل نیست. حالا الان باب شده چون همون لنگ دنیا اومده، چون اونجا مبنای تربیت اینه که انسان رو میشه هر شکلی در بیاری، ولی مبنای دین ما اینه که لست علیهم به مسیطر، پیغمبر تو بر اینا سیطره نداری. یا میفرماید انک لا تهدی من احببت، کلمه هدایت مال پیغمبره، تازه لا تهدی من احببت، ولی در تربیت میگه من باید یه جوری به اون شکلی که میخوام درش بیارم. میگه خم رنگزیه. از کلمه تربیت کلمه محترمانه نیست، کلمه ادب کلمه محترمانه ایه. بعد الان ما میخوایم یک کسی رو بزنیم میگیم ادبت میکنه. آقا نه چیزه، صبر کن. شما ادب خیلی فخیمه تو ادبیات فارسی هم، خصوصا ادب زیباست. هنوز الحمدلله ادب حرمت داره برای ما. خب ببخشید مقدمه طولانی شد. فرهنگ و آداب علم آموزی چیه؟ اینا رو باید همه رو بازنگری کنیم. مثلا الان شما نگاه کن همجوری به دانشگاه های ما، به اساتید ما، یا به حوزه علمیه، همجوری نگاه کنی این قبول نیست، خراب شده همه چی، خراب شده همه چی. اصلا امتحان گرفتن از دانش آموز، دانشجو، از طلبه اصلا زشته. این کارا چیه میکنی؟ مثل این میمونه که ما مثلا امویت درسی که میخواد بره بیرون، امویت بیمارستان بذاریم دم در بگردیم این سرنگ ندوزیده باشه. آقا ولکن بابا، اصلا اینجوری نیست که. اصلا خود این دزدی رو افزایش میده، میگه یه جیبی من که نمیخواستم وردارم ولی یه جیبی درست کردم که بتونم وردارم. اصلا اینجوری میشه؟ اصلا نباید این کارا چیه؟ علم آموزی یه ادبی داره برای خودش، آقا ورزش باستانی یه آدابی داره برای خودش. شما میرید تو گوده زورخونه، بیشتر از کار بدن رو کار تعاملات روحی و کار یه چیزایی. من اصلا گاهی از اوقات میرم گوده زورخونه، حالا الان کمتر شده، میرم همین فقط برای تماشا با یکی از بستگانمون، اونم اهل ورزش باستانیه، گفتم بیا بریم شهر ما ببین گوده زورخونه محل ما رو ببین، و رفتیم. بعد این من حالا جزئیاتو که نمیدونستم که این آخرش اومد چیز کنه، بره وسط بچرخه. نگرش داشتن، نه شما برو کنار. من یه رفیق کردم خراب کرد این رفیقه با، گفتیم خب نمیرفتی چرا زدنش کناری مهمانه. بعدن دو سه مرتبه اومد و اجازه ندادن، بعد آخر سر اجازه دادن، فهمیدم که مهمان رو اجازه نمیدن بچرخه، کوچیکترا میچرخن. این خودش یه آدابیه، این هم همدن میره و اونا هم اینجوری میکنن. آیا چیز خیلی زیباست. تحصیل علم عالی ترین عامل تهذیب نفسه. تدریس عالی ترین عامل تهذیب نفسه. اصلا دانشگاه که معلم اخلاق نمیخواد که، اصلا خودشون اخلاقی هم. مثل اینکه ما بگیم جبهه معلم اخلاق میخواد تا رزمنده ها اخلاقشون بد نشه. بابا این همین که میخواد بره شهید بشه، میدونی؟ اولا افغان رستم خودش رد کرده، بعدش همین آمادگیش و از خودگذشتگیش برای مرگ، اون وصیت نامه‌ای که داره مینویسه، این دل بریدنه چقدر نور میاره. در فرهنگ روایی ما برای عالم دینی، نه برای عالم دینی، برای کسی که تلاش علمی میکنه، میفرماید این تصادف بکنه شهیده. چرا؟ دنبال علم رفته بود. بابا آخدا شما چه هم محترمانه برخورد میکنیم پیش شما، انگار علم یه حرمتی داره. آها اینو باید احیا کرد، اینو باید احیا کرد. البته من نمیخوام واقعا الکی تقدیر بکنم، چون از بحثمون هم نمیخوایم الکی منفی بشه. بنده شاید بله 30 سال هست دانشگاه محل کارم، دانشگاه هست. قبل از این که رفت و آمدم تو دانشگاه ها بوده اساساً. بعد که تلویزیونی کمی حرفای ما رو پخش کرد، مهدی تهران چارج دیگه هم رفتیم، و الا من اصلا بلد نیستم اونجوری خوب صحبت کنم، شما هم میدونید. ولی خب دانشگاه یا میبخشن، میگن حالا منظور شما فهمیدیم، ممکنه عوام نبخشن، بگن بابا قصه نگفتی، شعر نگفتی، و اصلا با من ارتباط ممکنه برقرار نکنن، نقصامو ممکنه نبخشن. ولی دانشگاه جماعت میبخشه، راحت تر میبخشه، نقصی هم داشته باشیم تو حرف زدن میشه مطالعه کنیم، کنفرانس بدیم. کنفرانس میدن دانشجوها که همه سخنور نیستن که، ولی میپذیرن تو محیط دانشگاهی. من تو این 30 سال معتقدم که معنویت در دانشگاه ها رشد پیدا کرده. چند تا نمونه که خودم شاهد بودم. اعتکاف رو ما تو دانشگاه را انداختیم، کشید مسجد جمکرانم را انداخت. ببین دیشب نمونه شو عرض کردم، کار امام زمان رو من خودم تو دانشگاه شروع کردم. بعدم نه این کار میگیره، رفتیم توی دای ندبه و مهدی تهران و رزمندگانم را انداختیم. الان این مزار شهدا تو دانشگاه انسب تا تو کارخونه. اصلا معنویت در دانشگاه، شما میدونید طبق آمار نسبت به هر قشری، بیشترین قشری که میرن تو نماز، موقع نماز خوندن میرن تو نماز خونه نماز میخونن دانشگاهیان. حالا اون که خیلی هم ندونن فکر کنم بله 4 تا دانشجو ببینن تیپ میزنن میگه محیط دانشگاه اینجوریه. نه اصلا اینجوری نیست. آقا بنده یه زمانی هم روزه میخوندم تو دانشگاه تهران هم تو مهدی تهران، همون روزه رو اگر تکرار میکردم خب معلومه برای بچه های دانشگاه تهران بهتر ارتباط برقرار میکرد. اینکه معلومه که چون این گریه ها عشق اندیشه است، خوب میفهمه خوب گریه میکنه. ما باید اینا رو با سرصدا بگیم. بعد یه نفر خیلی آلوده بود رفت دانشجو شد، بگن آبه تیپت نمیخوره. مثل این که یه نفر مثلا همین آلودگی ها رو داشتش بخواد طلبه بشه، مثلا نمیخوره، تو اهل کار علمی نیستی. یه بار مقام معظم رهبری سالای نمیم سوم چهارم دوران ولایت ایشون بود یا چی بود، یه حرفی زدن، بعدان زیاد اینو تکرار نکردن چون ماها پیگیری نکردیم. یه حرفی زدن فرمودن که انتظار شما از یه طلبه بعد از یه مدت درس خوندن چه انتظاری دارید از نظر معنویت و اخلاق؟ همون انتظار باید از دانشجو داشت. چه فرقی هست بین موضوع دانشگاه؟ موضوع درسشون با هم دیگه فرق میکنه، ولی اون جهاد علمی پاک کننده است، تطهیر کننده است. من البته از دانشگاهیان ارجمند عذرخواهی میکنم که یه دونه فیلمساز نداریم که بتونه یه فیلم اینجوری بسازه که ما رو زیر و رو کنه و فرهنگ اصیل کار علمی رو به خود ما یاد بده. بعضی از نقایصی هم که توی دانشگاه ها از نظر فرهنگی از فرهنگ علم آموزی متأسفانه تو حوزه هم راه افتاده. فکر نکنید که این ایرادا فقط من من به شما چیزی بگم ها، حالا شما به جایی نگید، نمیدونم اینا لایو هم هست، اینا بعد به من انتقاد میکنن چون انتقادهای حوزه رو علنی میگی. یه مطلبی به شما بگم، تو حوزه هم امتحان میگیرن. ببین چی شده دیگه. آقا امتحان بر چی میگیری؟ مگه عاشق علم نیست؟ اگه عاشق دانستن نیست؟ آخوند ما بعد دیگه وا نفسا، وا اماما، وا بیلا. اصلا نمیشه. ما قدیما تو حوزه چی داشتیم؟ من الان نمونه ای که از حوزه میگم، دیشب عرض کردم یه جایی رو شما پایلوت بکنید مثلا بیاد اینو اجرا کنید. قبلا ما اجازه داشتیم، استاد اجازه میداد. حالا چرا مدرک داریم؟ حالا بگو این مدرک همون، ببین همون نمیشه دیگه، فرق میکنه دیگه. آقا استاد اجازه بده بگه ایشون میتونه معاینه کنه، بعد بهش میگن کی به تو اجازه داده؟ خیلی فرق میکنه با نمره. ما خودمون میدونیم اینا رو. واحد پاس کردن، زیر در رویایی که داره. بعد شما که بالاخره این کاره دیگه، تو روانشناسی تست کردن آقا، مثلا امتحان گرفتن ازشون، گفتن اگر این کار رو، این مثلا مسئله رو حل کنی $10 بهت میدیم. به نفر بعدی گفتن $2 میدیم، به نفر سوم هیچی نمیدیم. کیا بهتر مسئله رو حل کردن؟ 10 بار تکرار کردن. اینا دیگه کار آخوندی نیستش که، وحی که نیست اینا، اینا تجربه است. امیرالمومنین فرمود هر کی تجربه رو بذاره زیر پا شقیه. تجربه رو باید احترام گذاشت دیگه. اون کسی که هیچی بهش نمیدن بهتر مسئله حل میکنه. هر بار. این تازه استرس هم نیست، تشویقه. حالا استرس امتحان بیاد، اینجوریه که اکثر دانشجوهای ما دانشمند نمیشن. 99% دانشجو باید دانشمند بشن، بچی نشن. یکی از عواملش استرس امتحانه. تو حوزه قدیم اینجوری بود، الان دیگه نیستا. شما خیالتون راحت باشه، یعنی نگید که شما میخواید دانشگاه رو مثل حوزه کنید. نه الحمدلله از بس ما این کار نکردیم، حوزه هم مثل دانشگاه شد. اصلا بحث حوزه و دانشگاه نیست. من بعید میدونم بوعلی سینا از اون شاگردش چی بود اسمش، آقای جوادی آملی میفرمود نوابق نه استاد دارن نه شاگرد. یعنی یه کسی مشهور هست به عنوان شاگرد، از اون امتحان میگرفت، مثلا کلاس میذاش حضور غیاب میکرد. آقا این حرفا چی میده؟ چیزی میگی یا؟ و ما باید از تو دبیرستان اینو امتحان کنیم، تمرین کنیم. ما الان توی دبیرستانی کنار حوزه داریم، میخواییم دست دست دستگرمی، پدر مادرها مشکل داریم. میگه چرا امتحان نمیگی؟ چرا نمره نمیدی؟ چرا برگه؟ چرا آقا بابا این آدم مکلف 14 سالش گذشته، 16 سالشه. میگه باشه بچه هست خوشه. میگه آقا صبر کن. بعد از اون بعضیا که بچه‌شونو بردن، بعضیا که بچه‌هاشون نگرشن، اونا خودشون یه حرفایی میزنن که نمیخوام تبلیغ کنم، ولی با پدر مادرم مشکل داریم. علم آموزی برای خودش یه فرهنگی داره، یه آدابی داره. مثلا کار اضافی چندانی شما کنارش نمیخواد انجام بدی برای اینکه نورانی بشی. خود علم به شما میگه باید چی کار کنید. خود علم آموزی، خود اون ورزش، اگه ورزش باشه، اگه درست باشه، مگر اینکه فرهنگا رو از اون روح و از این ماده بکنن، ماده درس خوندن اون روحش رو ازش بکنن، میتونن دیگه. چهار تا مثلا درس خونه با فرهنگ عجق و عجق نشون میدن، میگن کلاس درس خوندن اینه. ما بنده خدا میاد تو دانشگاه مثلا بگن کلاس درس خوندن اینه که سیگار بکشه، حالا چون این نیست مثال میزنم، اون بیچاره هم سیگار بلد نیست بکشه، میخواد درس بخونه، اصلا سیگار هم دوست نداره، میگه برای اینکه زایه نشم باید بکشه. این نیست. مثلا فرهنگ درس خوندن ارتباط معقول دختر و پسره و حتی با حیاتر از دیگران برخورد کردن. فیلم بیگانه‌ای در میان ما رو شما ببینید. من همیشه به بچه‌ها گفتم، میگم تو دانشگاه نمیخواد امر عرف از منکر در تو با حجاب را بندازید، فیلم بیگانه‌ای در میان ما رو نشون بدید به بچه‌ها. یهودیا دختر پسراشون میخوان برن مدرسه دانشگاه، چون سنشون بالاست، دانشسرای چیزی هست اونجا، تو اتوبوسشون بین دختر و پسر پرده میکشن. چرا؟ چون میخوان جهان رو اداره کنن. اگه بنا باشه اینجا مشغول این چیزا باشن که نمیشه. کاراگاه زن آستین کوتاه پوشیده اومده پیش خاخام پارچه میندازن روش، میگه بابا بردارید اینا رو، مسخره بازی چیه؟ آخر فیلم این کاراگاه زن آستین تا مچ، دامن تا مچ، بعد همکاراش مسخره میکنن، میگن تو رفتی اونجا دزد بگیری، کاراگاهی رفته تو یهودیا دزد بگیره. میگه نمیدونید اونجا کجا بود. ما یه دونه فیلم اینجوری تو جمهوری اسلامی نداریم. چرا یهودی ها اینقدر مراعات میکنن؟ چون میخوان جهان رو اداره کنن، کار دارن، بیکار که نیستن که. و به ما میگن شما تو دانشگاهاتون برید. ما اون مثل یهودی ها بخوایم رفتار کنیم که اصلا هیچ سرمون رو میبرن. کسی هم نمیگه مثل اونا رفتار بکنیم. نه، منم خودم موافقم محیط دانشگاه باید چیزی شبیه خانه کعبه باشه. خانه کعبه زنون مردون نداره، همه کنار هم هم، ولی چه اصلا همه رعایت 100% دارن، اصلا کسی نمیره تو اون طرف. خدایا چرا این کارو کردی؟ بعضی از حزب اللهی ها ممکنه بیان، حزب اللهی نه، بعضی از مذهبی ها، چون حزب اللهی ها اون عاقل مردا و عاقل زنای مذهبی میان حزب اللهی علل قاعده اگه درستش باشه، ممکنه برن اونجا پرده بکشن. خب میدونی مردا با یه حوله خیلی، مثلا خانوم ها البته حجابشون کامله، خدا اصلا زمان پیغمبرش هم اینجوری آزاد بود. چرا؟ اونجا فرهنگ باید مراقبت بکنه. محیط علمی هم همینه، فرهنگ باید مراقبت بکنه. یه زمانی ما تو دانشگاه ها میگفتیم یک نهادهایی ایجاد بشه، بعضی از اساتید دوباره یه کارمند مخصوص نره مدیریت بکنه، بخشی از اساتید یه وقتایی رو بگذارن دختر پسرای دانشجو میخوان خواستگاری بکنن واسطه بشن. اون 20 سال پیش یه کمی زمینش بود، میخواستیم انجام بدیم. فرهنگشون میخواد. این مسئله فرهنگ، یعنی ببخشید حالا کلمه اسلامیشو من میخوام استفاده کنم، ادب، و کلمه ایرانی. ایرانی هم تو ادبیات قدیم نگاه کنید، ادب مرد بهز دولت اوست، میشه گفت ادب مرد بهز دانش اوست. اصلا دانش یا آدابی داره که اگر شما این آداب رو ترک کنید، یک، دانشمند نمیشید، یعنی ببخشید دانش رو فرا نمیگیرید. دو، اگر این آداب رو بذارید من بعداً بخونم برای شما، یک روایت هم اینجا براتون میخونم، البته اگر آداب دانش موجود نباشه، یک، دانش فرا گرفته نمیشه، دو، در حافظه به خوبی سپرده نمیشه، سه، دانش پیوند لازم پیدا نمی کنه و تفکر خلاق ایجاد نمی شه و تولید دانش جدید نمی کنه. 3 خوب انتقال پیدا نمی کنه. 4 در مقام پژوهش خوب مصادیق خودش رو پیدا نمی کنه. اون یه سوال بود دیگه، این سیب افتاد، چرا این سیب افتاد؟ میلیاردها از این سوالها همه دانشمندان ما میتونن بکنن. اتفاقا کسی که باسواد میشه این سوالاتش بیشتر میشه. بعد شما فکر کن این سوالا بیشتر شد، با جوابای بیشتر چه شود؟ یا آقای دکتری از متخصصین مغز و اعصاب، ایشون یه بار به من گفت، گفت من عضو هیئت علمی هست و بالاخره استاد تمام و اینا، گفت من ظاهرم زیاد، خیلی با هم رفیق شده بودیم دیگه، میافتیم میومدیم، گفتش که ببین من ظاهرم زیاد به مذهبی ها نمیخوره، تظاهرات دینی ندارم، ولی الان یه سخنی در رشته من از پیامبر اکرم بیاری، مطمئن باشی این سخن مال پیغمبر، من در بس میپذیرم. بعد میگفت این به خاطر تعبد من نیست، این به خاطر علم منه، من به مرز علم و جهل رسیدم، میدونم از یه جایی به بعد و خود خدا باید بگه، ما دیگه بیشتر از این به دست نیاوردیم، اگه یکی اون بالا بگه و من میدونم پیغمبر وصله، اینو ما میخواییم. علم آدم رو میرسونه به تواضع، تا متکبر بزنه توی آدم باسواد، نه تکبر، خوشحال بشه، مثلا خیلی خوش به حالش بشه، خود آدم های خودشیفته دیدی یه ذره آه من چه کشف میکردم، چقدر ذوق کردی الان، اگه از 2-3% ذوقت بره بالا دیگه کشف دیگه ای تو زندگیت نخواهد بود، پایان کشفیاتت رو تسلیت عرض میکنم. وقت باید شما تا دانشجو رو چیکار کنی؟ 1000 تا کشفیات کرد که آره کردم، آره چی مثلا؟ بلکن بابا اون سال بعدی مونده، وردا ببر اینو. می فرماید اگر کسی اهل دانش باشه و از دانشش دنیا بخواد چی میشه؟ آدابش رو گذاشته کنه. حالا آداب علم آموزی رو انشاءالله فردا بگم، ولی اگر آداب علم آموزی درست بشه، یکی از آثارش چیه؟ اینا آثاری بود که در عرصه علم بود، در عرصه فراگیری، حافظه، تفکر خلاق و تولید علم، پژوهش، چون پژوهش ها خصوصا کاربردی که باشه میخواد بیاد از اون عالم کتابخونه، از عالم نظر بیاد تو عالم عمل، تطبیقها، تطبیق با واقعیت بده. بعد نمیدونم و آخرینش چیه؟ انتقال علم به دیگران. در انتقال علم به دیگران واقعا معلمی تهذیب نفس میخواد. من که خودم یه مدتی تدریس میکردم، بعد ترم بعدی گفتن آقا خب همون درس رو بده، گفتم همون درس قبلی، من حوصله‌ام نمیکشه ندادم دیگه، گفتم بیرون، گفتم آقا عضو هیئت علمی شو، میگم آقا من نمیتونم، خیلی استاد باید مهذب باشه، دوباره همونا رو دوباره تکرار میکنه، این حتما به اون دانشجوی عشق داره، حالا اگه به پولش عشق داشته باشه چی؟ اصلا اون دانشجو تربیت نمیشه، یه امواجی باید انگار منتقل بشه، یه امواج منتقل نمیشه. آقایون بزرگواران، اینایی که من میگم علوم جدیدم خیلی هاشون میگن، ولی حالا بنده به زبان خودم میگم، آداب علم آموزی، کار علمی کردن اجرا بشه، ما به ثریا میرسیم. به همین دلیل بعد از ظهور علم پیشرفت میکنه، امام زمان اومده، علم چرا پیشرفت میکنه؟ ببینید، یه آرامشی در جهان، یه آدابی در جهان، یه کارایی میکنه حضرت، علم پیشرفت میکنه. کسی که الان فوق تخصصه در مقابل دانشمندان بعد از ظهور میشه نهضت سواد آموزی، چون میگه 2 واحد، میفرماید 2 واحد در مقابل 25 واحد، در مقام مقایسه دارم عرض میکنم، اونایی که فوق تخصصها. آخرین کلام من این روایت عرضم تمام، میفرماد لیس العلم بکثرت تعلم انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه. میفرماید علم به تعلم نیست، به زیاد درس گرفتن نیست، اتفاقا زیاد درس گرفتن میدونید یکی از عواملی که خلاقیت رو از بین میبره. آقا خب این همه واحد بخونه نمیشه، خب بعد دیگه به درد نمیخوره این آدم، این همه واحد رو بریز توی نرم افزار، بعد یه ربات درست کن اون کارش رو میکنه دیگه، بلش کن این بدبخت رو، بذار خلاقیتش از بین نره. یا باید یه کاری بکنیم، نمیدونم یه جور دیگه باید بشه. بنده آقا تو حوزه و دانشگاه درس خوندم، الان دائما تو حوزه و دانشگاه تو بین دانشجوها و اساتید هستم. حالا من تو رشته های علوم انسانی توی حوزه قصه میخورم، اینقدر آدم داریم میاد، آدمایی که بابا آدم میدونه اینا بهره هوششون از متوسط جهانی بالاتره، بالاخره جای دیگه هم رفتیم دیدیم دیگه. بعد میبینه اکثرا تولید دانش نمیکنن، ما میزنیم، ما داریم میزنیم، داغون میکنیم، ولی جامعهمون نمیدونه، فرهنگ علم آموزی نمیدونه. آقا کسی که رفت دانشگاه مثل کسی که رفت حوزه. آقا شما چطور نماز شب نمیخونی؟ جالبه. یا آقای دانشمندی اخیراً، من دیگه مثال بوعلی سینا رو نذارم، در شیمی نفر اول شده تو جهان، یه مدال جایزه هم گرفت، خاطراتشو نوشته، نماز خوندن و حرم امام رضا رفتن چقدر کمک میکنه به حل مسائل علمیش. آقا هنوز هم هست دیگه، مرحوم که نشده دیگه. اینا باید تبدیل بشه به فرهنگ تو جامعه ما. به بعد میفرماید، حالا بقیه این روایت رو به اصطلاح بگذاریم بمونه، فردا شب من خدمت شما عرض میکنم. روایتیه که مرحوم قاضی طباطبایی میفرماید بنویسید بذارید تو سجادتون هر روز بخونید. آقای قاضی طباطبایی یا اون عارف بزرگوار، درباره نحوه برخورد کردن با علم و کلیدی ترین ادب تحصیل علمه. آقا پس شما میخوای ارزش های خودت رو هم حفظ کنی؟ ما اصلا چیزی به نام ارزش ها نداریم، ما میخوایم همون علممون افزایش پیدا کنه. پس ارزش های انسانی، ارزش های انسانی یعنی چی؟ یعنی چی ارزش ها؟ من میخوام وجود خودم به عنوان یک انسان شکوفاتر بشه. اگه منظورت از ارزش ها اینه، بله این درسته. سالمتر بشم، بیشتر عمر کنم، بیشتر بهره ببرم، منافع ماست. بعضی مقوله‌ای درست کردن به نام ارزش‌ها، بعد اونو از واقعیت‌ها دارن فاصله میدن، میگن اینا نیروهای ارزشی. خب ما ارزشی، شما چی هستید الان؟ دوگان سوز مثلا، هم ارزشی هم واقع بین. نه عزیز من، واقع بینی، فقط واقع بینی. ببینید دوستان من، ما بحث ارزشی نداریم. آقا شما تکلیف خودت رو روشن کن، اومدی فربهی علمی در دانشگاه ایجاد کنی یا ارزش‌های دینی رو حاکم بکنی؟ من به شما میگم اصلا کلمه ارزش‌ها در قرآن معادل نداره، اصلا ما یه همچیزی نداریم. اینو غربی‌هایی که فکر می‌کردن علم جدای از ارزش هاست، این بازی رو در آوردن. یک کسی هم تو این کشور اومد کتاب دانش و ارزش نوشت، هی بر این تفکیک دمید، چون تصورشون از دین تصور قرون وسطاییه. دین در قرون وسطای مسیحی ربطی به علم نداشت، اصلا اونا عالم ها رو هم افسار می زدن، اعدام می کردن، کشف علمی کسی می کرد، دین هم کسی سوال میکرد گفت حرف نزن. دین ما میخواد ما رو به واقعیت برسونه، به واقعیت وجود خودت، به واقعیت حیات، به واقعیت، به بزرگترین واقعیت، یعنی خدا. خدا هم واقعیه دیگه، ارزشی که نیست خدا، خدا خودش هم واقعیته. منتها واقعیت ها چند نوعن، واقعیت های غیبی، واقعیت های عینی. همه واقعیت ها رو ما بهش توجه باید بکنیم. اهداف دینی یعنی اهداف انسانی. به قول علامه بزرگوار شهید صدر، سید محمد باقر صدر، اون پیشتاز بود تو زدن این حرفا. من بعضی از این حرفا رو میام پشت سر ایشون قایم میشم میگم، به خودم بگم که میزنن، تا بگیم که آقا اینو کسی دیگه گفته بود، پدرمون در اومده. میفرماد کار برای خدا یعنی کار برای انسان. اخلاص یعنی چی؟ آقا شما ما رو داری به منفعت طلبی دعوت میکنیم؟ بله دقیقا.
خب اخلاص چی میشه؟ اخلاص یعنی بزرگترین منفعت تو همیشه وقت براش بگذار، منافع کوچیک تو بیخیال بشو. چرا وقتی منفعت بزرگترت 100 هست 90 هم پیش تو خواهد آمد میری توی رده های پایین تر وقت میگذاری؟ خدا ناراحت میشه شما به منافع کوچیک دم دستی موقت گذرای درب داغونی که تو رو هم خراب میکنه توجه میکنی. میگه به اصلی ترین منفعت توجه کن. اصلی ترین منفعت انسان چیه؟ قرب خدا. اونم به نفع انسانه دیگه. ما میخواییم به کجا برسیم؟ با سلامت جسمی آقا میخواید به کجا برسه؟ سلامت جسمی که شما میخواید تأمین کنید چقدر شما میخواید تأمین کنید؟ همینقدر درد نکشه؟ خب این سالم ترکه بشه تیول عرض میکنه. خب این داره چرا هم جدا کردن؟ اصلا نمیدونم داره چرا جدا کردن. آقا پا درد داره، راه خودش هم نمیتونه بره. خب شما چی کار میکنی الان براش؟ دردشو میندازی، یه کمی دیگه روش کار کنی تیول عرضم پیدا میکنه. شاید یه ذکری بهش گفتی اصلا حالش خوب شد و از روحش جسمشو درست کرد. چه بعدی داره، چه بعدی داره. هیچ علمی میتونه بگه اینا نمیشه؟ نه، هیچ علمی نه جرأت نداره اینو بگه. بگه من بردم آزمایشگاه دیدم نشد. شما میتونه بگی دانش من هنوز بهش نرسیده، ولی پیوستگی اینا رو نمیشه ازم جدا کرد. با چه دانشی میتونی پیوستگی اینا رو ازم جدا کنی؟ آقا دوست چشم پزشکی دارم، متخصص، خیلی جوون خوبیه و دیگه الان جوون نیست دیگه، هم سن و سال ما داره میشه، اگه ما جوان باشیم اونم جوان البته. بعد با هم گاهی صحبت میکنیم، من برای چشمم میرم همیشه پیش ایشون، ایشون مثلا تا یه مقداری میگم یه کمی بیشتر کار کنه آقای دکتر رو چشم ما. میگه چرا؟ میگم میخوام چشمم یه چیزای دیگه هم ببینه. میگه بابا ول کن تو رو خدا، ما تو همینجاش موندیم. میگم نه چرا ادامه نمیدین؟ آخه یه حرفایی هم گاهی میزنه، حرفایی من ازش یاد میگیرم. یه کمی دیگه رو چشم ما کار کنی سالمتر میشه. بله دیگه، اینا رو تو رو قرآن از هم جدا نکنیم. اینا دو امدادیه، دو امدادی. هر چقدر شما دویدی بقیه شو دیگری بدوه. ما میتونیم 10 برابر این. یه چیزی رو من تو روانشناسی فیزیولوژی خوندم، یا های دکتری اومد به ما یاد داد، گفت سلول های مغزی مثل سلول های دیگه بدن نیستن، وقتی میمیرن دیگه جاشون پر نمیشه. میگم این سلول های مغزی اینجوریه. آقا ما سر کلاس ترسیدیم، گفتیم خب چی میشه این؟ از گفت 24 سالگی حدودن دیگه شروع میکنن این سلول ها مردن، دیگه جاشون پر نمیشه. بقیه سلول ها نه، این میمیره سلول دیگه جاش میاد و اینا. گفتیم آقا ما چی میشه؟ ما نفهم میشیم که اینجوری میشه. گفت نه ترسید، اگه شما مثلا اینقدر سال عمر کنی یه همش هم هی ابن بره، اون یه ته موندهش اطلاعات کل عالم رو میتونن بریزن توش. بعد میگفتش که من رو حساب اعتقادات دینی نمیگم، ولی وقتی که میگن شماها میگید به اصطلاح امیرالمومنین علیه السلام همه دوستانش رو تا روز قیامت میشناخت، ما از نظر فیزیولوژی میگه خب بله مغز آدم میتونه این پردازش رو بکنه. یه زمانی از من گفتن یه زمانی اینا همه یکی میشه، فرقی بین آقای دکتر و آخوند و اینا نیست، این بازی ها برداشته میشه. یه زمانی مهمترین عامل تهذیب نفس چی میشه؟ درس خوندن میشه. انتظار مردم از کسی که کار علمی میکنه یه انتظار دیگه است. من اولین ادب تحصیل علم رو، حالا که وقت اضافی بهم دادن چند دقیقه بگم عرضم تمام، اولین ادبش عشق به دانستن حقیقته. کی گفته آقای دانشمند کسی کار علمی میکنه نباید احساساتی باشه؟ اتفاقا خیلی هم باید باشه. بعضی دیدی عوامانه حرف میزنن، میگن احساسات تو دخالت نده در کارهای علمی. آقا کدوم احساسات؟ احساسات میل به دنیا تو دخالت نده، اصلا نداشته باش. احساسات تشویقی، احساسات تنبیهی، نترس از کسی، بترسی نابود شدی، از فقر نباید بترسی، نمیدونم تشویق نباید بشی توسط مردم، مردم هزار نفر، یک میلیارد تشویقت کردن نکردن برات نباید فرق بکنه. این احساسات نباید، احساسات رقابتی، احساسات حسادتی، اینا نباید بیاد وسط، احساسات عداوتی نباید بیاد وسط. چه احساساتی باید بیاد و کار رو درست پیش ببره؟ یکی از اون علاقه‌هایی که در کشف علمی مؤثره عشق به حقیقته، عشق به واقعیته. یک انسانی که پاک شد دوست داره همه واقعیت‌های عالم هستی رو بدونه، لذت میبره، حق طلب میشه. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید حق در قرآن یعنی واقعیت. اصول فلسفه و روش رئالیسمش رو چرا من باید بخونم شما نباید بخونید؟ شما نمیخوای روش رسیدن به رئال رو ببینید چی جوری هست؟ بله، چون پزشکی که نمیخواد خیال پردازانه پزشکی بکنید، که واقعیت دیگه. من اینها رو درس اخلاق نمیدونم، مثل ورزش برای آمادگی جسم میدونم. ورزش که اخلاق نیست که، ورزش دیگه. میگه عقل سالم در بدن سالمه، عقل سالم هم در ادب سالمه. مثلا دانشگاه باید یه فرهنگی داشته باشه، یه جای نمیدونم، شاید باید یه جایی رو پایلوت کرد درست از ابتدا، با هر کی صحبت کرد. شهید صیاد شیرازی زمان جنگ یه گردان درست کرد تو ارتش به نام لشکر پنج حضرت ابوالفضل، پنجشون نامشو همه چیش خلاف قاعده ارتش بود. بعد من رفتم اونجا، طلبه جوانی بودم، جوان شد، ولی دیگه حال رفاقت شد. چی شد؟ رفتیم اینجا. ایشون چی کار کرد؟ اومد از کل سربازای کشور تقاضا کرد هر کی میخواد بره رومین شهادت وصیت نامش نوشته بیاد، از کل افسرا و از کل درجه دارا هم همین تقاضا رو کرد. ریختشون توی شوش دانیال توی پادگان، پادگان رو هم درست کردن. گفت آقا من الان وقت ندارم نظام ارتش رو کلش رو تغییر بدم، یه دونه درست بکنم پایلوت نمونه. حالا الان ارتش خیلی فرق کرده، الان دیگه واقعا من میرم تو ارتش با سپاه هیچ فرقی نمیکنه. ولی خب ایشون میگفت این ارتش در زمان طاغوت یه فرهنگی توش باب شده، من با این فرهنگ نمیتونم کار کنم، با این فرهنگ جنگ نمیشه کرد. خب یه فرهنگی داشت واقعا، اصلا یه جوری بود. الان ارتش ما اصلا یه چیز دیگه ای شده، گل، یه فضای دیگه. طول کشید ولی یه پایلوت درست کرد. وقت اینجا فرمانده گردان یه درجه دار بود، معاونش افسر بود، میگفت این تجربهش بیشتره، فهمش هم بیشتره، سنش هم بالاتره، چند تا عملیات شرکت تو. میگفت باشه. اصلا اینجور اینا اومده بودن شهید بشن دیگه. وقت سربازاش، به خدا یه دونه بی احترامی به سربازا نمیشد اونجا. بله دیگه، یکی از دلایل اعتراض به شهید صیاد این بود که تو خوبا رو از بقیه محیطا جدا کردی، یه بلایی هم سر بقیه میاد، این کارو نکن. اون حرفشون درست بود، ولی به هر حال شاید باید یه نمونه ساخت. ما از حوزه علمیه یه اجازه گرفتیم، گفت آقا اجازه بدید ما این مدرسه‌مون امتحان نگیریم از طلبا، با صداقت برخورد. میگه من نمیتونم آقا، من حضور غیاب نکنیم. میگه آقا من نمیتونم ساعت 9 صبح خواب بیدار شم، من ساعت 10 باید بیام. میگم خب نداره، خواب طبیعی بدنت، برو سعی کن بیا. زور نگیم ببینیم چی میشه، بالاخره خودش به خودش میاد. ما یه جایی میخوایم و بعد کل نظاممون رو اون سبکی قرار بدیم که آداب و فرهنگ و این مسائل رو شروع بکنه به اصلاح کردن. وقت عشق به علم ببینیم کی داره و خود این چقدر تهذیب میکنه آدم. همین آقای متخصص که گفتم، میگفت الان از رسول خدا حدیث بیاری برای من، یه دستیاری داشت آقای دکتر، کاراشو انجام میداد و اینها. ایشون میگفتش که اینشون پنجشنبه جمعه گوشی من گوشیشو میده به من، میگه ببین اینا کیه پیام زدن به من، اینا بخونین چی هن. بعد بهش میگم آقا چند تا پیام تبریک بود برای تولدت زدن، میگم چی بود چی، بهش گزارش میدم. میگه آقا بیکارن مگه، دانشجو میشن پیامک میزنن. خیلی خب آدم خوشش میاد آدم از این همچی شخصیتی. نذاشتن امیرالمؤمنین کار دستش برسه، حضرت زهرا خیلی گریه کرد و
بلا نمونهشو برای ما اجرا میکرد. اون وقتی هم که اومد انقدر درگیر حاشیه کردن حکومتشو، آخر سر نوبت ابا عبدالله الحسین رسید، امام حسین فرمود خب مردم تجربه کردن، شاید دیگه برگردن دیگه. بدتر شد، حرف امیرالمومنین رو گوش نمی‌کردن دیگه، محاصرهش نکردن قطعه کردن بکنن. ابا عبدالله الحسین رو محاصره کردن قطعه کردن. امام حسین می‌فرمود بابا نامردا فوقش مثل امام حسن با من برخورد کنید، صلح رو می‌خواید باشه، ما خداحافظ شما می‌خوایم بریم. نه نذاشتن. میدونین منجی خودشون رو کشتن. چی میشه آقا یه جامعه‌ای به اینجا برسه؟ اینقدر ما باید روزه امام حسین بخونیم، این روزه رو علم بکنیم، هیچ وقت جامعهمون به این سمت نره، بلکه به سمت منجی بره. منجی خودشون رو کشتن. اسرا اومدن کوفه، شیون مردم بلند شد، اصلا باورشون نمیمون. صدای گریهشون بلند شد مردم کوفه. یک کمی هم بودن هلهله میکردن، شام همه هلهله میکردن، شام همه سنگ میزدن، شام خیلی وحش، ولی کوفه برعکس بود. اینها سرهای بریده رو دیدن قیام کردن، همشون هم شهید شدن. ولی امام زین العابدین حضرت زینب چی به اینا فرمودن؟ فرمودن الهی هیچ وقت گریهتون آروم نگیده. شما اگر گریه میکنید پس کی مردای ما رو کشت؟ چقدر هولناک این توبیخ ها. ما گریه هامون انشالله دستمون رو خواهد گرفت. یا ابا عبدالله صلی الله علیک، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله دیگه اجازه بده ما برای آنچه در عاشورا گذشت گریه نکنیم، بریم دنبال اسرا. شاید مثل دیروزی بود، نمیدونم. امام زین العابدین دیگه اینجا از قدرت الهیشون استفاده کردن، برگشتن دیدن یه قبیله آمده به نام قبیله بنی اسد، میخواد این بدنها رو به خاک بسپره، نمیشناسه. چرا؟ سرها، سرها کجاست؟ خدا شده بچه ها تو جلسه هستن، من نمیتونم همین تعابیرم هم راحت بکنم. بدنی که سر ندارد. اومد صدا زد بنی اسد من این بدنها رو میشناسم. شروع کرد این بدنها رو یکی یکی معرفی کرد. یک صحنه از مراسم دفن شهدای کربلا بگم عرضم تمام. یک صحنه دستور داد همه بدنها رو آوردن، بدن علی اکبر رو از تو خیمه آوردن، بدن قاسم رو آوردن، همه رو کنار ابا عبدالله الحسین قرار میداد یکی یکی. بدن ابا عبدالله الحسین فاصله زیادی نبود، بدن ابوالفضل العباس رو گفتن یه بدن کنار نهر القمه است، فرمود نه اون بدن باشه، من به خدمت اون بدن خواهم رسید. این خیلی مهمه. آقا شما الان دارید این بدن رو جداگانه به خاک میسپرید، اینجا یه حرم دیگه خواهد شد. عمدن امام سجاد این کار رو کرد، اون بدن رو جداگانه. بعضی از ذاکران اهل بیت میگن از بس بدن قطعه قطعه بود. بله بدن علی اکبر هم قطعه قطعه بود. این اراده امام سجاد بود، خواست مقام ابوالفضل. از بس این جوان با ادب بود، چه مادری داشت از کودکی. عباس هم برادر بزرگتر تو حسین، یه وقت مبادا جلوی برادرت پاتو دراز کنی. وقتی حسین اومد بالای سر عباس دید پاش دراز عباس رو زمین افتاده. برای اولین بار بود حسین علیه السلام ابوالفضل رو اینجور میدید، فهمید کار عباسش تمام شده. علی لعنت الله علی القوم الضالین.